این برنامه فقط مخصوص ریاستی است. میلیون ها ریاستی باید حتما این برنامه رو گوش کنن که حواسشون باشه از الان تا تغییر رژیم و گرفتن حکومت از جمهوری اسلامی و تحویل آن به امپراتوری تصفف، کی اسلحه ها را جمع کنیم، کی حمله کنیم، کی عقب بکشیم. خطرناکترین حرکت ها از همین جا آغاز خواهد. به راستی اوائل انقلاب چه شد؟ چه کسانی دستور کشتن دادن و چه کسانی کشته شدن؟ ابراهیم یزدی که بود؟ خمینی کجا بود؟ هاشمی، خامنه‌ای و دیگران در کجای این پستو نهان بودن؟ خوش آمدید به شب بخیر ایران 77، برنامه‌ای که فقط مخصوص میلیون ها ریستارتیست. خوش آمدید. خب خیلی خوش اومدید. ما دو هفته پیش یه برنامه نتونستیم بریم و هزاران هزار مسیج داشتیم از شما که چرا برنامه پخش نشد به دلیل اینکه نتونستیم بریم. دو هفته میخواستیم راجبش حرف بزنیم ولی متاسفانه وقت نیاوردیم. یعنی اینکه برنامه ریستارت قبلی میخواستم حرف بزنم راجبش 4-5 دقیقه طول میکشید، نگاه کردم جمع 53-4 دقیقه است برنامه و هر وقت که اومدیم راجبش حرف بزنیم نشد و دلایلش هم کمبود زمان بود. به همین خاطر امروز تشکر میکنم از تمام اون کسانی که ما یه برنامه نرفتیم اینجوری حمله کردن و بعضی هم حتی ادمین رو توبیخ کردن و تهدید کردن که اگر هفته دیگر حسینی برنامه نرود ما حملاتی که به همون گفته شده انجام خواهیم داد، یعنی در صفحه مجازی و جاهای دیگه. درسته، اگر واقعا من 3 هفته پشت سر هم برنامه نرفتم حملات شما به صفحات ترامپ و صفحات وزیر امور خارجه آمریکا، اسرائیل و هر جایی که فکر میکنید باید انقدر ادامه پیدا کنه تا اینکه برگردیم سر جامون. این کاری که شما باید انجام بدین، این کاری که شما پشت ما بودید تا الان و اگر من احساس میکردم که شما پشت من نیستید هیچ وقت اینجوری محکم راجب اپوزیسیون ها گروه ها حرف نمیزدم. شما میلیون ها ریستارتی هستین، همه تونم باهوشین، اصلا اصولا باهوش ها جذب این برنامه شدن و خودتونم میدونید برنامه‌ای که توش فیزیک، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک، معادلات لاگرانژ، عرضم حضور شما که از جدول مندلیف به شوخی گرفته و شیمی و فیزیک و ریاضی تا خیلی چیزهای دیگر که راجب نور صحبت شده، یعنی هر کس که واقعا با برنامه ریستارت و حرفای ما مخالفه اصولا آدم هایی هستن که بیچاره ها سواد ندارن یا اطلاعات ندارن یا کتاب نخوندن و یا اینکه مهرن و جاسوسن، یعنی آدم های چیپی هستن که باید مخالفت کنن و دست خودشون هم نیست و یعنی هیچ کس نمیتونه با علم و دانش مخالفت کنه و ما هیچ حرفی غیر علمی نزدیم و تلاش کردیم که هر آن چیزی که به شما ارائه میدیم مدرک بسیار مهمی باشه برای شما. همیشه من به شما در شب بخیرونهای حدود 22-23 اینا گفته بودم که یادتون باشه که تاریخ رو حکومت ها می نویسن و برای فهمیدن تاریخ باید لحن تاریخ رو بفهمی نه متن تاریخ رو. متن تاریخ هیچی توش دیده نمیشه. هیچ وقت تو نمیتونی بسی بفهمی قبل از پخش ریستارت که موسی کیه، عیسی کیه، پس به هر دوری ولی قائم است یعنی چی. هیچ وقت متوجه نمیشدی که آقا مولوی اصلا نمال دختربازی نبوده. هیچ وقت نمیفهمیدی که وزارت اطلاعات شمس رو کشته، سقراط رو کشته. هیچی از حافظ و مولوی اینا متوجه نمیشدیم. چرا؟ چون لحن تاریخ رو نمیفهمیدیم. ما همش متن تاریخ رو نگاه میکردیم و نمیدونستیم آقا محمد خان قاجار چرا کشدار کرد بچه بسیجی ها و دخترای بسیجی جیرو در اون دوران و چگونه رضا شاه توسط تصوف و عرفان به حکومت رسید و رضا شاهی که پشتش قاجاریه که با چند صد سال حکومت خودشون رو خون پادشاهی میدونستن و یه بچه دهاتی اومد شد پادشاه ایران و بعدن هم دوباره همین اتفاق به زودی خواهد افتاد به صورت دیگر و حالت دیگر، این بار توسط ریستارت و توسط باهوشهای ایرانی مثل تو که این برنامه رو گوش میکنی. این برنامه مخصوص توه. تا یه سری چیزایی رو بهش دقت کنی، چون هر لحظه احتمال حمله هست، هر لحظه احتمال کودتا داخل ایران هست، هر لحظه دارن تلاش میکنن. یکی دو تا از کارهای اینها رو ما لو دادیم و لو دادن هر کاری مستلزم این میشه که وزارت اطلاعات، سپاه و گروه‌ها بشینن راجبش فکر کنن دوباره. ببین وقتی یه طرحی لو میره دیگه نمیشه انجامش داد. مثل کسی که مهرهای شطرنج دیگری رو تکون میده، اون بازی به هم خورده است، یا کسی که میزنه زیر تخت نرد دیگه بازی به هم خورده است، باید دوباره از اول بچینن و دوباره بازی کنن. کودتاهایی که من 24-5 سال پیش میدونستم قضیه رئیس دفتر خانم فرح، یعنی در اصل روس‌ها، حکومت جمهوری اسلامی توسط روس‌ها رو 24-5 سال پیش می‌دونستن که وقتی وارد آمریکا شدن به چند تا اپوزیسیون دیگه هم توضیح دادم، اپوزیسیون‌های دیگه باور نمی‌کردن که ایران مال روس‌ها باشه، ولی یکی دو تاشون هم باور کردن، مطلب نوشتن راجعش، کتاب نوشتن راجعش، حرف دادن راجعش و خیلی چیزهای دیگه. یعنی طرح اصلی چیزی بود که ما ارائه دادیم و از تصوف می‌دونستیم، نه اینکه من چیزی بدونم، و توضیح دادیم که اینطوری. و به هر حال خدا را شکر کسی مدارکی هم از سازمان های اطلاعاتی جهان اومد بیرون و ثابت شد که باز هم فقط حسینی درست میگفته. حالا چرا من فقط درست میگم؟ برای که من سیاسی نیستم، یعنی هنوز نطفه‌ام تخریب نشده، یعنی هنوز اون کثافت درونی که در سیاست مدارا هست و اون لجنزاره فقط به پاچه شلوارمون گرفته، تو ما نهادینه نشده. و دو، این که اپوزیسیون‌های داخل و خارج باور نمی‌کردن که یکی دیگه استارتی بعد از 700 سال بیاد و وزارت اطلاعات انگلستان و کاگبه واقعاً فکر می‌کردن که انسان کامل اجازه پخش همچین برنامه‌ای به نام ریستارت هیچ وقت نمیده. دقیقاً برعکس شد، یعنی اجازه از طرف انسان کامل صادر شد و ریستارت پخش شد. این یک اتفاق نادر و عجیبه و ممکنه که بعد از این سیستم که انشالله همتون خوشبخت میشید و امپراتوری تصوف میاد، شاید مثلا 500-600 سال دیگه، نمیدونم 800 سال دیگه، دوباره ریستارت پخش بشه با فازها و تفکرات و اسرار و رازهای بسیار زیادی که برای شما خواهد داشت، برای بچه‌های شما. اما چرا این برنامه رو برای شما میرم؟ امروز میخوام یه سندی رو واسه شما بذارم از لحن تاریخ. هم با هم میریم جلو، همین که شما رو یه سارتیا بسیار باید دقت کنید. یعنی همین الان که داری میخوابی، همین الان که داری میشینی، همین الان که داری فکر میکنی، همین الان باید بدونی که تو باهوشترینی و دقت کنی که چگونه اگر یه سری از مردم بر اساس نادانی اشتباهی کردن، تو چه جوری بتونی کمک کنی به اونها. یعنی دست مردم نادان رو ما باید بگیریم، یعنی بر دوش شما 25-30 میلیون ریستارتی است که ایران رو نجات بدین، برای یک بار شده سیفون رو بکشین تو کل سیاستمدارهای ایران در طول تاریخ تا الان، و یک گروه سیاستمدار تازه نفس وارد میدان شد. این اصلا اصل کاری که من دارم توی شب خیر ایران ها و توی امپراتوری کوروش میکنم. یعنی چی؟ یعنی دیگه این گروه ها، حالا چند تاشون هم توشون آدم های خوب هستن، شک توش نکنید، حدود 1.5-2%، 2.5-3% آدم خوب ممکنه توشون باشه. اونها هم ناخودآگاه وقتی که امپراتوری تصرف میاد ناخودآگاه پروبال میگیرن، حرف میزنن، ناخودآگاه وارد این سیستم خودشون آلردی خواهند شد در آینده. اما این که بدانید که ما دنبال مصاحبه با هیچ شبکه‌ای نبودیم و فقط دنبال این که به تو بفهمونیم اینا همه با همن، یک موضوع دیگری است. یعنی تو باید متوجه شی که رسانه‌ها متحد الشکل دارن عمل میکنن، اما زیر مجموعه 3 اپوزیسیون، 2 اپوزیسیون، 4 اپوزیسیون و دولت‌ها و کشورها. فرمول بسیار ساده ای، نگاه کن ببین از 3 حالت هم بیشتر خارج نیست. یا هر حرفی که من در ریستارت زدم یا در شب بخیر ایران زدم، عرضم حضور شما که منطقی نبوده. اصلا فرض کنید که ما همه حرفایی که برنامه تو برنامه ها رفتیم منطقی نبوده. به تبع شبکه‌های خارجی از لس آنجلس یا داخل ایران، بی بی سی و رادیو فردا و خیلی از رسانه‌ها، وقتی من حرف غیر منطقی میزنم باید حمله کنن، باید تخریب کنن. حداقل کاری که باید اینا بکنن، باید ببین آقا این آدم دروغ میگه. باید رسانه ها همزمان حمله کنن به من، بگن آقا برای چی دروغ میگی؟ آقا مولوی نظرش این نبوده، یا خیلی چیزای دیگه، چه در ریسار چه در برنامه‌های دیگه. آقا رئیس دفتر خانم فرح دیبا، سیده فرح دیبا، این نبوده. خیلی ساده باید تخریب کنن. میبینیم همه خفن، همه زیپاری کشیدن، همه مثل سگ ترسیدن، هیچ کی تخریب نمیکنه. حالت دوم اینه که بگن اصلا این آدم مهمی نیست که ما راجبش حرف بزنیم. خب اینم دیگه بس سیفونه بکشی به خاندان اون یاری که همچین فکری میکنه. چطور محبوب ترین آدم تلویزیون ایران آدم مهمی نیست؟ اگه فامیلی من شرنگر برنگدار بود منطقی بود، اگه من یاده بودم پشت کوه بودم منطقی بود، اصلا حتی اگر یه سیاستمداری بودن که معروف نبودم منطقی بود. من آلردی حرف میزنم، یعنی نوار خالی پخش کنم 500,000 شنونده داره، مگه میشه؟ بعد میزان دانلودهای تلگرام میبینیم، چالش ها رو میبینیم که در طول تاریخ ایران همچین سرعت چالش فراخوان 3 روزه، نیروها، آدمها به جنگ کشیدن سردر، تمام بسیجی ها، تمام پلاکارت های انتخاباتی، اصلا این جوکه که بگن ما شما آدم مهمی نیستی. هر کی گفت سیفونه بکش توی هیکلش، اصلا بگو تو کی هستی. هر کی گفت حسینی مهم نیست، کسی میتونه به من بگه من حسینی مهم نیست که 86.44% از من بیشتر رأی آورده شه تو مردم، یعنی از من محبوب تر باید بشه به من بگه تو رو کسی توجهت نمیکنه. پس حالت این که ما اصلا مهم نیستیم که راجع ما حرف بزنن مسخره است. حالت دوم اینه که ما غیر منطقی حرف میزنیم، بعد حمله کنه میبینیم هیچ کی حمله نمیکنه، زیرا که ما واقعا منطقی حرف میزنیم. و حالت سوم اینه که حالت مهمیه، اینه که اپوزیسیون ها جاسوس و مهرن رسانه ها رو پول دادن میلیون ها دلار برای اینکه بتونن از ولایت فقیه تبدیل کنن پادشاهی پارلمانی رضا پهلوی، و موفق نشدن. ترتیب همه رو ما دادیم تو این فضا. چجوری این کارو کردیم؟ سندی امروز رو میشه که میفهمی که پس این جوریه. چرا این برنامه رو برای ریستارتیا داریم میریم؟ برای اینکه لحظه‌ای که امپراتوری تصوف داره شکل میگیره بدونی که جاسوس‌هایی وجود دارن که شروع میکنن به کشتن سران نظام. میبینی یه هویدا کشته میشه، یه گروهی داره کشته میشه، و توی ریستارتی باید بدونی که هر زمانی که حکومت رو گرفتیم اگر کسی از مسئولین دارن میکشن، تو باید بدونی که اون آدم جاسوسه. یعنی باید گلوله رو بزن تو سرش، اصلا مهم نیست، جاسوسه. چرا که ما مسئولین نظام رو میخواییم در دادگاهی که 3 ماه، 6 ماه، 8 ماه ممکنه طول بکشه، برای یک بار تاریخ ایران رو درست بنویسیم، برای یک بار اسرار پشت پرده بیاد بیرون، برای یک بار هویدا رو اگر زنده نگه می‌داشتن میتونست حرفایی بزنه که تمام شخصیت خاندان پهلوی رو کنه. یک بار برای همیشه میخوایم تخت سیاه تاریخ رو پاک کنیم، دوباره بنویسیم روش، و این بار درست بنویسیم. پس خیلی باید مراقب باشی، بسیار باید دقت کنی. حرکتی شد باید بدونی که اتفاقی افتاد، نشین تو خونه تلویزیون نگاه کن، میریزی تو پادگان، اسلحه ها رو برمیداری، نارنجک برمیداری، حمله کوچیکی به ایران شد، تکون به تکون خورد، میریزی تو پادگان، اسلحه ها رو تو باید ورده، تو ریاستی باید ورداری، و اگر نمیبرن ایران رو برای تجزیه، هرچند که هیچ غلطی نمیتونن بکنن، ولی پروسه امپراتوری رو میتونن یکی دو عقب بندازن، کشتار بیشتر میشه. باید حواست باید جمع باشه و ببینی که در تاریخ چی شده. یه بار مرور میکنیم دوره خمینی رو، میبینیم که تمام اپوزیسیون های خارج از کشور و داخل از بی بی سی، رادیو فرد، همه یه جوری حرف میزنن، میگن یه پشتبومی بوده مدرسه رفاه، خمینی اون بالا با شورت وایساده بود، میگفت همه رو بکشیم. یه عده دیگه بوده بابا شورت نبود، با شلوار پاش بود نشسته بود. یه عده بوده بابا ایشون اصلا عمامه سرش بود و اون بالا وایساده، میگفت اول چشار رو ببینید این سلطنت طلبا رو وا کنید، توف کنید تو سوراخ دماغ مثلا رحیمی، بد بکشینش. یک گروهی گفته آقا اصلا خمینی بالا نبود، دستشویی بود اینا رو کشتن. یه عده گفتن اصلا پایین نشسته بود، داشت فالوده میخورد، خیلی ناراحت بود و دستور میداد بکشینا، اونو جر بده، اونو قطع کن. یه عده گفتن اصلا خمینی اونجا نبود، اینا رو کشتن. تاریخ کی نوشته؟ آها، خلخالی نوشته. خلخالی گفته اون بالا چه خبره؟ یعنی یه گروهی بودن، یه گروهی رو کشتن، یه سری آدم رو کشتن، اما نکته و نکته مهم تاریخ رو تو بهش دقت نکردی، که ما میخوایم حالا امروز یه تیکش رو باز کنیم. نمبر وان، چرا رحیمی فرار نکرد؟ چرا هویدا فرار نکرد؟ جهانبانی چرا فرار نکرد؟ نمبر تو، ابراهیم یزدی چسبیده به امام بود، زیر لحاف. اصلا شما وقتی میگی امام، کلا سه نفر رو باید بذاری بغلش. هاشمی رده ده بوده، بعدن فقط تلفنی پول میداده و پسه میداده به مامان این به مامان اون، حل شده اومده تو. خامنه‌ای هم که اصلا اسمش نبوده، اعلم الهدای این وسط نبوده، مملکت دست کسایی که اصلا تو نمیدونی. لای لحاف خمینی کیا بودن؟ میبینیم که ابراهیم یزدی، قطب‌زاده هم تو هواپیما بوده، بغلشون بوده، چپ رفته، حرف زده. همه اوزوسیون ها میخوان بگن قتل ها سر خمینیه. چرا؟ برای اینکه کودتای بعدی که میخوان بکنن مردم رو گول بزنن، یعنی بگن جمهوری اسلامی حالا میره کنار، کی میان؟ پادشاهی پارلمانی میاد، ایاری میره اون بالا میشینه و سپاه هم همونجا میخورن و آدم کشا هم دوباره زندگی میکنن. برای همین بیشتر ساواکی ها که دستشون به خون آلوده بود جذب جمهوری اسلامی شدن و لجنترین آدم ها از نقاط جهان دعوت شدن، مثل سعید امامی، به داخل کشور. واقعا چه اتفاق اونجا افتاده؟ خمینی دوست جمله خیلی معروف داره، نمبر وان این که من میرم جماران، آخون نباید حکومت کنه. جملات دقت کنه. نمبر تو، ببینیم آیا خمینی این حرفی که زد صحت داره، یعنی درست بود، یعنی واقعا خمینی رفت جماران؟ نگاه میکنیم ببینیم چیه. خانه را از پای بس میخوان تخریب کنن. نمبر تو، خمینی توی صحبتاش گفت آقا هر کسی که دستش به خون آلاده است اعدامش کنید، بقیه هم حبس ابد بدید. حالا 50 نفرن، 30 نفرن، میخوام 20 نفرن اعدام کنید، حالا اینا اگه به حکم قاضی دادگاهی کنید و اشکال نداره، اون دیگه خون دستشون به خون آلوده است، بقیه حکمشون حبس ابد، نکشید. در تاریخ هم تو دارن همشون گفتن، همشون حالا امروز رو پخش میکنیم، همشون گفتن. کیا کشته شدن؟ میبینیم هر کی که تو آمریکا درس خونده کشته شده. میبینیم در طول مدت خیلی کوتاه شروع شده فقط آمریکایی‌ها و جاسوسای آمریکایی رو کشتن. میبینیم یاران صمیمی خمینی همه میرن رو هوا. بعد میبینیم دست احمد خمینی لای دست هاشمی، لای جمهوری اسلامی، یعنی حزب جمهوری اسلامی، یعنی خامنه‌ای، تو هم گره میخوره. و بعد میبینیم همین الان تو گیر این گره ای، متوجه نیستی؟ یعنی یه سری از آدمهایی که دستشون به خونه مردم آلوده است به نام اپوزیسیون اومدن بیرون، رسانه زدن و تو این بز زدی نگاهش میکنی و گوش میکنی حرفشون. تو دقیقا این همون بزه ای. تو منظورم ریستارتی ها نیست، منظورم این که تو سوم شخص، توی سوم شخص اوه. خیلی نکته ساده است، خیلی ساده است. برمیگردیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. ببینیم اون بالا یه سری کوشش نه. اینا کی بودن؟ اینا کسانی بودن که اعتقاد داشتن، یعنی جهانبانی ها و رحیمی ها، هویداها، اینا اعتقاد داشتن که کار گناهی نکردن فرار کنن. دو، بعضی از اینها هم دست تو دست انقلابیون برای تغییر رژیم داده بودن، کمان که رئیس دفتره داده، کمان که ولایتی داده، سید حسین نصر داده، کمان که هاشمی رفسنجانی از این پشت انقلابی بوده، خامنه ای انقلابی بوده، بقیهشون تو سیستم فرح دیبا بودن، که یعنی جمهوری اسلامی تولید میشه از پادشاهی شاهنشاهی محمد رضا شاه توسط گروهی که دور فرح پهلوی هم تبدیل بشه به ملکه، کاری که اتفاق میفته. ولی این بار یه رو دستم خود ملکه میخوره، ملکه رو اخراج میکنن که برگرده دیگه بر نمیگرده و حکومت میفته سر جمهوری اسلامی. برمیگردیم ببینیم چه اسنادی داریم، نگاه میکنیم به دولت موقت، میبینیم خمینی وارد ایران شده چیکار کرده. گفتم من تو دهن این دولت میزنم، کاملا هم درست گفت. گفتم میخوام دولت درست کنم دیگه. یعنی چی آقای مری استارتی؟ الان تعداد یارای ما در ایران 1000 برابر تعداد خمینی در سال 57. یعنی ما قوی ترین اپوزیسیون تاریخ ایرانیم. ما همین الان اگر فراخوان هر اتفاق تظاهراتی هم بدیم میبینی چقدر شروع خواهد شد. همینطور که در چالش ها که اصلا باورشون نمیشه در عرض 3 روز فراخوان، یعنی من امروز فراخوان بدم برای 40 روز دیگه میبینی تظاهرات. شوخیه، همه اپوزیسیون ها خر خودمونن، هیچ بوزی هم نیستن، هیچ وقت هم حرفاشون خریدار نشده و هیچ احمقی تو ایران به خاطر اپوزیسیون های خارج و داخل بیرون نمیاد. دیگه اوج داخلش میرحسین موسوی بود که یک کوچولو اومدن بیرون، بعد همه ولش کردن. یک دونه اوج بیشترشون هم رضا پهلوی بود که 15 تا فراخوان داده، کلا 16 نفر رفتن تو خیابون. این از خارج و داخل. کلا عزیزم برید رو هوا گوش کن، واقعیت داستان چیه؟ واقعیت اینه که حکومت موقت تولید میکنه. کی؟ خمینی، به دستور خمینی. اسامی رو میخونم براتون: اسلامی، اردلان، سنجابی، ابراهیم یزدی. اینا کسانی که خمینی انتخاب کرده. از اینجا به بعد دیگه خمینی انتخاب نکرده، احمد انتخاب کرده، هاشمی انتخاب کرده، خامنه ای و گروه های پنهانی که الان توی وزارت اطلاعات و سپاه فرماندهن. تو چطوری فکر می‌کنی اون گامبو با اون هیکلش، فکر می‌کنی جمهوری اسلامی نمی‌دونه با اون هیکل نمی‌تونه فرمانده باشه؟ 400 تونی رو می‌ذاره اونجا، نه نمی‌تونه نذاره، بخاطر اینکه اینا همه‌شون با هم بودن. حالا توش یکی گامبوه و مهم دیگه. می‌بینیم که میناچی بوده، ایزدی بوده، اینا آموزش پرورش، اینا پست داشتن. حالا رازا رو می‌خوام دونه دونه باز کنم تا بریم جمله رو بشینیم. طاهری بوده، احمدزاده بوده، شریعت مداری بوده، فروهر بوده، همین که کشته شده، دقت کنید. حادثه جوادی بوده، همین که جمهوری اسلامی پدرش در آورده، نگاه کنید اسامی رو. ابراهیم یزدی بوده که رو هوا بود، سنجابی بوده، اینا همه رو هوا بودن. بنی صدر بوده که بعد اردلان اومده تو همین دولت نخست موقت جمهوری اسلامی ایران. خب مشتاق واسه کنید چی بوده؟ معینفر، حالا تاج و معدنی و اینا با امیر انتظام و شاه حسین سمی. معینفر هم برنامه بودجه بود. اصلا توشون آدم آخونده اونطوری نمیبینی تو. اینجا اصلا آدمی مثل عدم الهدا اینا نمیبینی. همه بیشتر بازرگان که کرواتی بوده، قیافه ها رو نگاه کن، رفتارها رو نگاه کن. یعنی خمینی یه گروهی به عنوان دولت موقت درست میکنه، اما راز در اینجاست که نخست وزیر میشه مهدی بازرگان. دقت کن به کلمه نخست وزیر. فرض کن ما فردا کشور رو گرفتیم، میام میگیم چی؟ میگیم آقا شورای ملی، شورای ملت، شورای هموطنان، شورای موقت. میگن آقا رئیس شورای موقت. رازو نگاه کن تو یک کلمه چه اسراریه. یعنی انگار خمینی قرار بوده که پادشاه باشه که نخست وزیر انتخاب شده. مهدی بازرگان نخست وزیر انتخاب میشه، هموطن در دولت موقت، نه رئیس دولت موقت. اگر دولت موقت 4 ماه 5 ماه است که قراره بره، چرا نخست وزیر انتخاب میکنی به نام نخست وزیر؟ مگر اینکه قرار بوده که با حرفایی که توی گروه اینها زده شده بود خمینی به صورت پارلمانی گوشه‌ای در جمکران بشینه که همیشه گفته و نخست وزیر کشور را اداره کند. و بعد می‌بینیم که دقیقاً همین درست بوده. می‌دونه چرا؟ برای اینکه هنگامی که طرح ولی فقیه توسط حاج احمد هاشمی خامنه‌ای میاد رو میز، بازرگان استعفا میده. همین ابراهیم یزدی استعفا میده. یعنی میگن ولی فقیه یعنی پادشاهی، یعنی ولی فقیه باید دستور بده، ولی فقیه تعیین میکنه، ولی فقیه حرف میزنه. یعنی قرار بوده که شاه بره، پادشاهی پارلمانی آخوندی به وجود بیاد که خمینی به عنوان یک آدم پادشاه در یک گوشه ای بشینه، نخست وزیر کشور اداره کنه. حالا ولی فقیه طرحی رو میز که اینا همه استعفا میدن و جالبه کسی نمیگه کدوم گوری میرید، اینا همه میرن تو همون گوره، دونه دونه کشته میشن. جناب آقای ابراهیم یزدی در آمریکا درس خونده، کریم سنجابی، اینا همشون ببینیم کیان. ببینیم طالقانی کشته میشه، مطهری کشته میشه، بهشتی کشته میشه، یعنی حتی آخوندهای وحدت وجودی همه کشته میشه، همه وحدت وجودی ها رو کشته میشه. از این بعد جاسوسای آمریکا کشته میشن و اونایی که اعتقاد به آمریکا داشتن. میبینیم که ابراهیم یزدی دو سه جا دعوا کرده. اصل موضوع از تاریخی که درگیری شروع میشه ابراهیم یزدی دیگه در توی نظام نیست. یکی سر دانشجوهاست که همین آقای خوینی های که الان اینجا شاسکول دارن میچرخن، همینا، همین بزهای جذاب اصلاح طلب ها، بعضی از اصلاح طلب ها حالا الان رفته تو اصولگراها، لای همن دیگه، مثل کرلا بربری هن، اینا همه جا هستن. همین خوینی ها میگه که نه کار درستیه، یعنی میرن چند تا کار میکنن، هم جاسوسای آمریکایی رو میکشن، هم چیو میگیرن، هم سفارت آمریکا رو میگیرن، گروگانگیری میکنن، همه با هم قتل عام شروع میشه. و بعد میبینیم که واقعا ابراهیم یزدی از اونجا دیگه بیکاره. یعنی هر کسی تو خارج کشور میگه ابراهیم یزدی در نظام بوده، جوک کمدیه، تو نظام نبوده. هسته اولیه اعضای شورای انقلاب بعدن که وجود داشت کیا بودن؟ مرتضی مطهری، بهشتی، رفسنجانی، با هنر، همه رفتن اینا. طالقانی رفته، مدبی کنی، کینیا، اینجا کسانی که ورود کردن. یعنی مهدی بازرگان جاشو میده به حسن حبیبی. میبینیم حسن حبیبی تا لای نظام هست. حسن حبیبی رو با کتک میکشن دیگه. یعنی میگن خفه شد بمیر دیگه آدم بذاریم جاد دیگه، خسته شده. ازش خسته میشن، میگن آقا گمشو بمیر. حسن حبیبی از اول نظام هست تا 40 سال همینطور بوده، 38 سال همینطور بوده، همینطور بوده. هر جا نظام میرفته این لایه نظام بوده. هیچ حسن حبیبی رو نگاه نمیشه. عزت الله صحابی، ید الله صحابی میشه عزت الله صحابی. حاج جوادی که آخریا دیدین همون پیرمردی که ملی مذهبی، پس نهضت آزادی ملی مذهبی میره رو هوا. میبینیم ابوالحسن بنی صدر بیاد، همین ابوالحسن بنی صدر الان 40 سال بیرونه، یعنی دقیقاً عین رضا پهلوی بیرونه. این رضا پهلوی میرونه. حالا این ابوالحسن بنی صدر کجا بوده این وسط؟ برای چی برای بیرون؟ راز رو میخوایی بفهمی؟ بریم سراغ فوتون‌های پشت کلمات. بریم سراغ لحن تاریخ. با هم گوش میکنیم حرفای ابراهیم یزدی رو. با این حرفا چند تا سند رو میشه. یه مدرک. مدرکی که پر سنده توش. گوش میکنیم هر جایی که من گفتم نگه میدونیم، بعد ادامه میدونیم، بعد ببینیم که آقای ابراهیم یزدی چی میگه، چه کسانی این آدم ها رو کشتن و چرا هویدا اینها اونجا موندن و چه کسانی هویدا رو کشتن و کی رو پشت بوم آدم کش. همه رو دونه دونه میریم. یعنی یه دقیقه اول گوش میکنیم، من برمیگردم از اول که گوش میکنیم دوباره میزنیم 3-4-5 دقیقه است. بفهم
حکم بازداشت هویدا رو به موجب اسنادی که وجود داشت آقای فرماندار نظامی تهران صادر کرده است. آقای خمینی به من گفتش که اینا کیان، اینا میخوان امشب اعدام بکنن. من گفتم من هیچ اطلاعی ندارم، در جریان نیستم.
لحن تاریخ رو ببین عزیز. میگه آقای خمینی از من سوال کرد اینا کیان قراره اعدام شن، یعنی خمینی در جریان نیستم. رهبر کاریزمای مردم تو مرگش عربده می زدن. هر کسی بگه که اکثریت مردم به خمینی برای اومدنش رأی ندادن و دوستش نداشتن اول انقلاب، سیفونو بکش. یعنی مردم براش احترام قائل بودن، چه درست چه غلط. بس ما کاری به درست و غلطی نداریم، این که خمینی چه اشتباهی کرده رو حالا بعدا در برنامه خمینی من اگر پخش کنم واقعا خودش خیلی مهمه. این برنامه خمینی قوی ترین، عجیب ترین، جالب ترین برنامه طول تاریخ ایران خواهد بود، اسنادی بسیار بزرگ. خب میگرفتم پیش خمینی، گفتم آی خمینی، گفت بله، گفت یه سری دارن میکشن. خیلی جالبه، من دیگه دست کیه دقت کن، هنوز اول انقلابه، حاجی هنوز زیگزاگ نشاشیدن توی عقوق بشر، گوش کن، اول انقلاب، رهبر معظم انقلاب، مردی که مردم ریختن تو خیابون خودشون رو جر دادن که خمینی بیا، ای امام، ای امام، سرود ملی، همه احترام، همه سجده، همه دستاشو بوسیدن، نشسته. ابراهیم یزدی میگه من رفتم پیشش. ابراهیم یزدی دروغ نمیگه، میدونه چرا؟ چون اصلا تو پاریس با هم بودن، تو رخت خواب با هم بودن، خمینی میخواست دستشویی، ابراهیم یزدی پشتش میرفته، مدارکش هست. اصلا ابراهیم یزدی یعنی چسبیده به خمینی، احمد جرأت نشه حرف بزنه. ابراهیم یزدی مهره بسیار مهمیه که اپوزیسیون خارج میخوان بگن ابراهیم یزدی الان هم در نظام دست داشته، دست که اصلا اینجوری نیست. حالا بهتون میگم چیه موضوع. میگه دقت کنید به لحن تاریخ، میگه من رفتم پیش خمینی، گفتم آقا خمینی، گفت بفرمایید، گفت آقا یه سری دارن میکشن در جریان، گفت من در جریان نیستم، شما بعد در جریان باشین، گفت منم در جریان نیستم. بزرگترین مشاور پاریس، مغز متفکر جمهوری اسلامی، تولید جمهوری اسلامی، ابراهیم یزدی، یکی از سه عضو اصلی تولید جمهوری اسلامی، در جریان قتل ها نیست و خمینی هاج و باجه. میگه خبر دنی یه در دارم میکشن، میگه نه. دقت بفرمایید ادامه.
خمینی از آقای خلخالی توضیح خواست. آقای خلخالی در حاشیه روزنامه اطلاعات که دستش بود اسامی 24-5 نفر رو نوشت، از ناجی، عبیدا، عرض کنم که نصیری، رحیمی و خسروداد. در مورد آقای عبیدا که از من گفتم، آقای عبیدا 14 سال نخست وزیر زمان شاه بوده و قطعا نخست وزیر زمان شاه اطلاعات بسیار گسترده‌ای از درون نظام داره.
دقت کن، خیلی موضوع ساده و زیبا، این چقدر ساده بیان کرد. گفت خمینی از هویدا سوال کرد، منطقیه چون خمینی اصلا آدم ها رو نمیشناخت، این بودی فرمانده نیمه هوایی نمیدونست کیه. یه آدم پیره‌مردی بود گوشه دیگه، چی نمیدونسته، مثل من که تلویزیون ایران بودم نمیدونستم وزیر کیه. منم نمیدونستم، خیلی ها شما هم نمیدونستین. الان سیاسی شده اوضاع. میگه که خمینی عرضم حضور شما که به این خلخالی گفت آقا به ما توصیه کردن که قاضی باشین شما، و این موضوع چیه؟ گفت 25-6 تا اسم، دقت کنه، یعنی میدونست اسامی رو، حفظ بوده کسایی که قرار کشتشن. هنوز دادگاه علنی اینا دو روزه و یه روزه و نیم روزه و 6 ساعت هست. میگه 25-6 تا اسم نوشت، یعنی چیزی که خمینی و ابراهیم یزدی نمیدونستن 25 تا اسم ایشون نوشته. همین آدم کثافت لجن، یعنی همین آقای خلخالی، اسناد تاریخی رو به این استناد میکنن، میگن خلخالی در کتابش نوشت. اولا خلخالی گوه خورد کتاب نوشته، معتی که اصلا کتاب حق نداشته بنویسه. شما نگاه کن، یک کثافت جاسوس مهره که نمیدونیم از کجا دستور 25 نفر رو کشته، آدمای خوبم کشته، یعنی بعضی از اینا آدمای بسیار خوبی بودن واقعا، مثل خسروداد، مثلا اعظم از اینا تو نیروی هوایی و نیروی دریایی و نیروی زمینی و اینا همشون کاره‌ای بودن، شعور داشتن، فهم داشتن، مثلا الکی کشته شدن. 25 تا اسم این آدم نوشته، لحن تاریخ یعنی. و بعدش این 25 تا اسم که نوشته و میگه که من به خمینی گفت هویدا چی؟ چرا تو هویدا رو میشناسی؟ گفت این برای چی اینو؟ این چیه موضوعش؟ گفت والا من هم اعتقاد دارم که هویدا باید بمونه، چون اسرار محمد رضا شاه پهلوی این میدونه 14 سال بوده، ما بعد ازش کتاب بنویسیم. اینجا خمینی میگه آفرین، شما درست میگی، لکن شما درست میگی، ایشون نگردنین کتاب بنویسه، کتاباشو بنویسه، مطالب بنویسه. و دلیل این آقای ابراهیم یزدی چیه؟ ابراهیم یزدی میگه آقا ما هرچی فوش بدیم به محمد رضا شاه پهلوی که ملاک نیست، که مردم قبول نمیکنن که، اما اگر نخست وزیر 14 سالش بیاد دزدیاشو بگه همه قبول میکنن. این چقدر منطقیه؟ یعنی نباید این کشته شه. اینجا به تو دارم میگم امپراتوری تصوف شروع شد، هر کدوم از اینا رو خواستم بکشن، اون کشنده پدرشو بعد در تیک تیکش کنن تو خیابون. هیچ مسئول نظامی در آینده نباید کشته شه، همه روبروی دادگاه، همه دادگاه 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه 8 ماه بعد طول بکشه تا ما اسرار تاریخ رو بکشیم رو. و توی ریاستی باید حواست باشه دیدی داره میکشه، اصل هر دستت گلت کلش، رحم نکن، مهرس داره این کار رو میکنه. گوش کنید پس حرف ابراهیم رضوی تا حالا منطقیه دیگه، میگه بعد نگرش داریم اسرار بگه، ادامه شو گوش کنید.
آقای هویدا رو نه نصیری رو دوست کسی دستگیر کرد، نه هویدا رو، همه اینها در پادگان جمشیدیه بازداشت بودن، از اونجا برداشتن آوردن به مدرسه رفاه. وقتی که هویدا رو آوردن در اونجا، هویدا به من گفتش که من فلانی حرف دارم، حرفای زیادی دارم که میخوام بزنم. خب طبیعی بود، خیلی ساده بود که پیش‌فرض من اینه که میخواد راجع به نظام گذشته حرف بزنه، راجع به خانوادش که نمیخواد حرف بزنه. و من با توجه به این که هم اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودن و به همین دلیل انداخته بودنش زندان، من نگران بودم که تو اون اتاقی که همه اینایی که میارن اونجا تو اون اتاق نگهداری میکردن، اینو ببرن تو اون اتاق شب رو خفش بکنن، چون جهانبانی بود، خیلی کسای دیگه هم اونجا بودن، این نگرانی رو من داشتم. بنابراین من در اونجا در مدرسه رفاه یک اتاق دیگری رو ترتیب دادم که هویدا رو اونجا نگهدار کنن تنها و کسی حق نداشته باشه تو اون اتاق بره تا تکلیف روشن بشه.
چقدر زیبا توضیح داد. جهانبانی واقعا با هویدا درگیر بود. حالا اشکال نداره، جهانبانی سلطنت طلب بوده، اشکال هم نداره که. و همشون هم گفتن ما اصلا آدم بدی نیستیم، می‌خواستم تاریخش رو بخونم وقت ندارم. همشون هم گفتن ما کار بدی نکردیم، ما فرماندهی بودیم، کارمون رو کردیم. میگه کی پس نصیری و اینا رو انداخت تو زندان با هویدا رو؟ شاه انداخت. یعنی شاه اینا رو انداخت تو زندان که شاه اصلا اون موقع مریض بود، تو رو هوا بود. یعنی رئیس دفترهای خانم فرح دیبا که دستشون در جمهوری اسلامی، دستشون تو دست هم دیگه بود، شاه انداختن کجا؟ نصیرینا انداختن کجا؟ با هویدا تو زندان تا جمهوری اسلامی اینا رو بکشه. جمهوری اسلامی اینا رو نکشت، یعنی هنوز خمینی اومده قرار اینا رو بکشن، شاید افشن، اما چه اتفاقی میفته؟ خب دقت کنید، دونه دونه رو داره توضیح میده. گفتن حتی اون تو نذاریم بفهم.
خمینی گفتم هویدا اسرار زیادی داره. یه وقت هست ما میگفتیم خاندان پهلوی فاسد بودن، روابط عرض کنم که کثیفی داشتن، یه وقت هست خب ما مخالف بودیم، میتوانستیم هر حرفی بزنیم، اما یه وقت نخست وزیری که 14 سال مسئول این کارا بوده میخواد حرف بزنه، باید بزنیم حرفشو بزنه. آقای خمینی پیشنهاد منو پذیرو، به خلخالی گفت نه اولو الان نمیخواد، همینجوری که فلانی میگه.
جریان آقای هویدا به چه صورت بود و ایشون به چه صورت اعدام شد؟
در مورد هویدا همونطوری که من مقدمتا عرض کردم، من واقعا اعتقاد داشتم که هویدا رو میبایستی اجازه میدادن خاطراتش و مطالبش رو بنویسه و بگه، بخشی از تاریخ کشورمون بود و متاسفانه کسانی که اون تصمیمات رو گرفتن اونجور عمل کردن، تاریخ ملت ما رو از یک سس از این حقایق محروم کردن. مرحوم هویدا در دادگاه در زندان قصر موقعی که محاکمه شروع شد، اینجوری که خبر به ما دادن این بود، هنگامی که هویدا شروع کرد که بگوید در دوران 14 ساله زمامداری او به ما نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی افتاد، خاطراتش رو بیان بکند، جلسه دادگاه که تنفس داده میشه، وقتی میاد توی راه رو در تنفس، یکی از آقایان روحانی که اونجا بوده و من مایلی سم الان اسم او رو ببرم، او در راه رو با تیر هفتی کمری خودش او رو میکشه. به خلخالی که خبر میدن، میبینن کار از کار گذشته.
کاملا منطقیه. هویدا قرار اسرار رو فاش کنه، تنفس میده دادگاه، میگه بچه ها برین چایی بخورین، بچه ها میان بیرون چایی بخورن. هویدا میاد بیرون، یک روحانی که ایشون نمیتونه اسمشو ببره، وقتی نمیتونه اسمشو ببره یعنی باید یا خامنه‌ای باشه یا علم الهدا باشه یا یعزی باشه یا یکی از اینا باید باشه دیگه، آدمی باشه که علن هست دیگه، یعنی میترسه هنوز اسمشو ببره. و این میکشه هویدا رو. دقت کن اینجا اصلا مهم
دارن به
یا راز بزرگ فاش میشه. دقت کن، خمینی رهبر بزرگ ایران، مردی که تمام مسئولین وقتی میدیدنش رو به باسنش سجده میکردن، مثل سگ میترسیدن. یه پخ کرد، خامنه‌ای گریه میکرد، مسئولین میگن، مسئولین ازم دستشویی کرد تو شلوارش خامنه‌ای. تاریخه، همه هم صورت خمینی رو دیدین که آدم برخوردش جدیه، خشنه، اصلا همه معلومه. لبخند میزد به زور، یعنی خانومش سه بار لبخندش رو نهیده بود، یه بار اول انقلاب یه خورده لبخند زد که اونم تازه میگفت هیچ حساسی ندارم. دقت کن، رهبر بزرگ ایران به قول شما آخوندکا، شما نگاه کن، رژیم شاه رفته، رژیم ساواک رفته، گروهی که اصلا مردم جهان باور نمیکنن یه روزی شاه بره، کیشکی باور نمیکرد شاه رفته، از پشت رابطه برقرار کردن. یعنی همین کودتایی که من لو دادم چی بود؟ رئیس دفتر رضا پهلوی یه خانم و یه آقا دست در دست وزارت اطلاعات بهش گفتن که سپاهیا اوکی دادن، مشکل چیه؟ اینی که تو فقط پادشاه پارلمانی باش، بیا اون بالا به سپاه کار نشه، که اومد راجع به سپاه توضیح داد که بله سپاه رو بعد ببخشیم اینا. همین بازی که سر فرح کردن حکومت پهلوی رو دادن رو هوا، خمینی رو آوردن، همین بازی رو شما رضا پهلوی میکنن که وقتی من باش درست شدم توضیح دادم و توجیهش کردم. مثل که اینا شوخی گرفتن، نمیفهم آقا میلیون ها رو یه استارتی بیارن، ما قوی ترین رسانه ایرانیم الان، همه دارن گوش میکنن، وقتی یه میلیون ایرانی مطلبی رو بشنوه کودتا رفته رو هوا، چه برسه 20 میلیون گوش کنه. خب راست کجاست؟ الان میخوام لحن تاریخ برات توضیح بدم که فک من و توی ریستارتی بیاد پایین بفهمی چه خبره. دقت کنید، خمینی رهبر بزرگ ایران در اون تاریخ دستور داده، فکر ما ایران فردا میگیریم، لیدر ریستارتی ها میگه بچه ها اینو نکشید، این همه شما رفتیم زحمت کشیدیم فلان، یه نکته سیگه. دقت کن، رهبر کاریزمای ایران، رهبری که تمام جهان فیلمش گرفتن، رهبری که مسئولی مثل سگ ازش میترسن، رهبری که فیلم میبینیم بوس 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 همه جای خمینی رو بجز دوتا سوراخ دماغش اینا بوس کردن، فقط دماغش بوس کردن، فیلماشو نگاه کنیم میفهمیم. رهبری که خامنه ای میشینه جلوش دوزانوه، هاشمی شوخی میکنه ولی میترسه این سگ. دقت کن، این رهبر اعلام میکنه که آقای خلخالی هویدا رو نکشید. یعنی چی؟ یعنی هویدا رو نباید بکشن، همه هم ازش مثل سگ میترسن، پس قطعا هویدا نباید کشته شه. حالا هویدا رو کشتن، منطقی چیه؟ اینجا راز فاش میشه. منطقی اینه که وقتی خمینی به عنوان رهبر کل کشور میگه هویدا رو نکشید، اگر یه نفر هویدا رو کشت، باید اینا مثل سگ بلرزن، بترسن و بیان پیش خمینی بگن آقای خمینی ما تیرباران نکردیم، ما به والله کسی رو نکشتیم، آقای خمینی ما غلط کردیم، یکی از روحانیون تیر زد، ما فرمان شما رو اطاعت کردیم. باید اینجوری باشه دیگه. راز اینجا فاش میشه. ادامه برنامه رو گوش کنید، دقیقا برعکس این اتفاق میفته. دقت کنید،
حکم اعدامش رو براش قرائت میکنن، بعد میبرن اعدام میکنن. اصلا چنین چیزی نبود که اعدامش کنن، انجام شده بوده. چه کسانی در زندان قصر بودن که افرادی که شناخته شده هستن به اینکه اینها افراد فوق العاده احساساتی هستن، عدم تعادل روحی دارن، تحریک کردن که هویدا رو اون لحظه که میخواست شروع کنه سخن گفتن بکشن. اگر هویدا سخن میگفت به نفع چه کسی و به ضرر چه کسانی بود؟ قطعا اگر هویدا مجال پیدا میکرد که سخن بگوید، سخنانش به نفع شاه و اطرافیان حاکم او نبود. بنابراین من این احتمال رو مردود نمیدانم، من این احتمال رو روش تکه میکنم که کسانی که نفوذ کرده بودن در اونجا برای اینکه هویدا حرفی نزند و سخنی نگوید، به دست اون فرد او رو کشتن تا در همینجا پرونده مخدومه بشه. بنابراین هویدا به این ترتیب کشته شد. همینجا من اضافه کنم، بازم آقای خلخالی در خاطرات خودش می نویسه که اسم می بره با سرعت، میگه مرحوم مهندس بازرگان و یزدی با این دادگاه ها و با اعدام هویدا مخالف بودند. حتی داستان ساخته که من تلفن ها را قطع کرده بودم که کسی زنگ نزنه و توصیه بکنه برای عرض کنم که عدم اعدام
هویدا. ببین چقدر تو لحن فرق میکنه. خمینی گفته هویدا را نکشید، اینا یک روحانی آقای یزدی میگه احتمالاً مال آقای محمد رضا شاه بوده. حالا هر کی بوده اصلا مهم نیست، مهم اینجا نیست، مهم نکته و نکته پنهان این رازه. یعنی وقتی خمینی دستور نکشتن هویدا صادر میشه، وقتی روحانی اینو میکشه، باید خلخالی اینا و تیمشون برن پیش خمینی بگن آقا به خدا ما مراقبش بودیم، ما زورمون رو زدیم نکشن، یه روحانی بیشعور اینو کشته. دقیقاً برعکس انجام میشه. هویدا رو میشونن رو صندلی، دقت کن هموطن، قرائت میکنن حکم اعدامشو، تیرباران میکنن. یعنی با این حرکت نشون میدن هم خمینی کاری نیست، هم تو به ما گفتی تیربارانش نکن، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ما میکنیم این کارو. یک بار دیگه 20 ثانیه توضیح میدم که برای اینکه جا بیفته واسه همه ایران، مثل سگ از خمینی میترسیدن. اگر خمینی میمد تو خیابون میگفت جمهوری اسلامی نه، مردم برزن چون همه میریختن. چه کسانی پشت این پرده بودن که خمینی میگه هویدا رو اعدام نکنید، اینها یک روحانی هویدا رو میکشه، به جای اینکه از خمینی عذرخواهی کنن میشونن قرائت اعدام میذارن، یعنی میگن هویدا رو اعدام کردیم. یعنی نه اینکه نمیترسن از خمینی، رسما اعلام میکنن که ما اعدام کردیم. حالا میبینی چرا بازرگان اینا رفتن رو هوا، که بعدش هم آقای یزدی میگن که خود این آقا گفته، میگه هست جمله کسانی که در همه کارها دخالت میکردن ابراهیم یزدی بود. خلخالی میگه که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر بود. پس ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر بوده، ببین چه آدم مهم بوده، و سپس وزیر امور خارجه شد. پس ببین خمینی مثلثش معلومه، خمینی نخست وزیر، یعنی پادشاه خمینی، پادشاه پارلمانی، نخست وزیر مهدی بازرگان، یه معاون داره ابراهیم یزدی. این سه تا در جریان کشتار نیستن. وقتی خبردار میشن میرن اونجا میگن آقا برای چی میکشین شما؟ هیچی جواب نمیده. گروهی که هویدا رو میکشن رسما به یزدی و به بازرگان میگن که ببین بری پیش خمینی هم هیچی نیست، مگه خمینی نگفت اعدامش نکنیم؟ بیه اعدام میکنیم. این بیه و تصویری تو ذهنتون تجسم کنیم. و به جای اینکه بیان از خمینی عذرخواهی کنن، اعدام میکنن. همین سندی است که نشون میده خمینی اصلا هیچ کاره بوده. یعنی کودتای انقلابی صورت گرفت. این سندی است در تاریخ. یعنی فرح دیبا دست به دست جمهوری اسلامی کودتایی درست کرده به نام ملکه انگلستان جدید در ایران، و ملکه حذف میشه، پادشاهی پارلمانی خمینی تولید میشه، و پادشاهی پارلمانی تبدیل میشه پادشاهی آخوندی، یعنی ولی فقیه. زمانی که طرح ولی فقیه میاد همه میرن. کیا میرن؟ همه اونایی که کشته میشن. بازرگان تا آخر عمرش رو هواست، یزدی رو هواست، صحابی رو هواست، حاج جوادی رو هواست، قطب داده میره رو هوا، کلن بهشتی میره رو هوا، طالقانی میره رو هوا، کلاغ پر. نمبر وان، خمینی کسانی رو که در دولت موقت یعنی شروع انقلاب انجام داده نظرش بوده. نمبر تو، پسر خمینی و هاشمی و خامنه ای دست در دست هم با 50 تا 40 نفر دیگه و جاسوس های روس و انگلستان کودتا رو تعیین میکنن. یعنی اولیه که انقلاب تولید میشه که مردم گول بخورن بگن آخیش آخیش انقلاب شد و بعد انقلاب رو به کودتا تبدیل میکنن و ترتیب همه رو میدن و حکومت پادشاهی آخوندی آغاز به کار میکنه که بعدش هم دیگه گروه تاچریسم و اینا تولید میشه و بعدش میبینی مجاهدین کشته میشن و اینا کشته میشن و خیلی چیزهای دیگه. همین سندی بود که خمینی در جریان قتل نبوده، نمبر 1. 2. حرفش اصلا خریدار نداشته. 3. کیا بودن رؤسای مملکت؟ ابراهیم یزدی و اینا هن، صادق قطب‌زاده رؤسای مملکت خمینیه و هیچ کس او را تحویل نمیگیره. پس این آینده ایرانه هموطن. ریستارت قراره که امپراتوری تصوف بگیره، ایران قراره حکومتش بگیره. پس توی ریستارتی باید کاملا مراقب باشی. 1. یه سری روش میکنن کشتن و بعد یقشون رو بگیری. نمبر 2. یک گروهی همین الان انگلیسی‌ها و روسا دارن میسازن که نفوذ کنن توی حکومت آینده‌ای که دست من و توه. دست ما ریستارتی هست و بیشتر در این دست شما ریستارتی هست بیشتر. بگیری ازشون. از شما با نفوذ آدم‌ها شروع کردن قتل عام کردن رو بگیرن و تو باید کمپلت حواست به این موضوع باشه. و یادت باشه که آقای جمهوری اسلامی پولا رو برداشتی فرار کردی. در آینده 2.5 میلیارد دلار ممکنه جایزه بذارن برای پیدا کردن مسئولان فراری. این تو بمیری اون تو بمیری، پولی که داری می‌بری نه ننت می‌خوره، نه بچت می‌خوره، نه نرد می‌خوره، نه نتیجت می‌خوره. نمیتونیم. فرمول داره، خوش کردم، همش فرمول داره، همش فرمول داره. همچین تعبیرت میکنن که خودت باورت نشه. چرا؟ چون بعدا میفهمی همه خر خودم رو. بدرود. بختش از جا بکنی، بختش دیگه من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافیه هرچی ما رو بود فرقه بودیم به نام کجا. الله دیگه وقتش با دیدش را نوبت بردر چه بشه هرچی بخوای و میشه زایش کیه میتونه دیگه صد کنه این را خوده ما دنیا رو آباد میکنیم ما وحدت وجود یا ریستاتی من همدم و همراه منی ریشه ظلم و ستم و وقتش از جا بکنی دیگه من و تو رد بشیم از تاریکی‌ها.